شمس، کاروانسرایی نزدیک سمرقند، شعبان 639.
در حجره طبقه دوم کاروانسرا یک دوجین مسافر بود. در میان این آدم‌های خسته که همگی بار تنهایی خود را مثل سنگ آسیا بر دوش می‌کشیدند و به رویاهایشان پناه برده بودند، تشکی خالی پیدا کردم که بوی ماندگی و عرق تن می‌داد. روی تشک دراز کشیدم و به وقایع آن روز یکی یکی فکر کردم. آیا با آنکه در حال شهود بودم، به اشارتی الهی برخورده بودم که به دلیل عجله کردنم قدر و قیمتش را ندانسته باشم؟ روزم را از آغاز تا پایان با این دید از پیش چشم گذراندم. مدتی طولانی به درگاه حق شکر کردم. از کودکی به دیدن عالم دیگر می روم، کشف می کنم، از غیب صداهایی می شنوم، با پروردگار حرف می زنم، او هم به من جواب می دهد، تعریف می کند، توضیح می دهد. بعضی روزها به قدر پچپچهی سبک می شوم و به طبقه هفتم عرش می روم. بعد سنگین می شوم و به عمیق‌ترین گودال‌های ارض می‌افتم. به درون خاکی می‌لغزم که صخره‌های بزرگ را در خود مخفی کرده و درختان سرو و صنوبر و بلوط در آن ریشه دوانده. گاه آنجا و گاه اینجایم. بعضی وقت‌ها اشتهایم از بیخ و بن می‌برد. چندین روز حتی یک لقمه غذا از گلویم پایین نمی‌رود. حرف زدن را فراموش می کنم. کلمه ها از ذهنم پاک می شود. هیچ کدام اینا نمی ترساندم، اما می دانم که به نظر دیگران نجیب می رسد. گذشت زمان به من آموخته که با دیگران نباید چندان درباره حالت های وجد صحبت کرد. نمی دانم چرا آدمیزاد تمایل دارد وقتی چیزی را درک نمی کند بدیش را بگوید. خودم چند بار این قاعده خلل ناپذیر را آزمودم. اولین کسی که رفت و آمدم به عالم دیگر در نظرش باور نکردنی آمد و از کشفهایم لرزه بر اندامش افتاد، پدر خودم بود. تقریبا 10 ساله بودم. آن وقتها فرشته نگهبانم را دیگر می شود گفت هر روز می دیدم. آنقدر هم ساده بودم که فکر می کردم چیزهایی را که من می بینم همه می بینند. پدرم می خواست مثل خودش نجار بشوم. روزی که ساختن صندوق با چوب سدر را یادم می داد، نتوانستم جلوی دهانم را بگیرم و برایش درباره فرشته نگهبانم حرف زدم. پدرم گفت ببین چه میگویم، قوه تخیلت زیادی کار میکند انگار. بهتر است این چرندیات را به کس دیگری نگویی، وگرنه دوباره باعث اذیت مردم میشوی. چند روز قبل چند تا از همسایه ها آمده بودند و از دست من به پدر و مادرم شکایت کرده بودند. میگفتند با رفتارهای عجیب و غریبم بچه هایشان را میترسانم. پدرم گفت ببین پسرم، از قدیم گفتند تره به تخمش می رود، هر بچه‌ای به پدر و مادرش می رود، فهمیدی؟ تو هم مثل بقیه، چرا قبول نمی کنی که آدمی معمولی مثل ما هستی؟ در آن لحظه بود که فهمیدم با آنکه پدر و مادرم را دوست دارم، حتی گمان می کردم به محبتشان محتاجم، هر دو در نظرم آدم های بیگانند. پدر عزیزم، بدان که این پسرت از تخمی متفاوت با خواهر و برادرانش بیرون آمده. اگر دلت می خواهد من را جوجه اردکی فرض کن که مرغ‌ها بزرگش می کنند. مطمئن باش که عمرم را در مرغدانی نخواهم گذراند. در آبی که از وارد شدن به آن می ترسید من جان می گیرم، چون برخلاف شما می توانم شنا کنم. مسکن من دریاهاست. اگر با منید شما هم به دریایید، اگر نه دخالت نکنید و در لانتان بمانید. چشمهای پدرم ابتدا از حیرت گرد شد، بعد ریز شد و بی‌حالت. با صدای قاطع گفت: امروز که با پدر خودت اینطور حرف میزنی، معلوم نیست فردا که بزرگ شوی با دشمنانت چطور حرف بزنی. برخلاف انتظار پدر و مادرم، بزرگتر که شدم کشفهایم از میان نرفت، بلکه بیشتر و جذابتر شد. بزرگترهایم عصبی میشدند، میدانستم. از اینکه ناراحتشان بکنم احساس گناه میکردم. اما نمیدانستم کشفهایم در عالم دیگر را چطور متوقف بکنم. البته از شما چه پنهان؟ اگر هم می دانستم، نمی خواستم متوقفش کنم. چندی بعد خانه را ترک کردم و هیچگاه بر نگشتم. زن حضرت لوط همین که سر برگردانده بود و به شهری که ترکش می کرد نگاه کرده بود، به مجسمه نمکی تبدیل شده بود. من اما حتی یک بار سر بر نگرداندم و به تبریز نگاه نکردم. از آن روز تا به امروز اسم شهر زادگاهم همچون کلمه‌ای تلخ و شیرین در قلبم جای دارد، چنان ظریف و چنان حساس که به محض بیان کردنش مانند قطره شبنم روی زبانم جاری می شود. هر وقت در فکر تبریزم سر رایحه قوی وجودم را در بر می گیرد. بوی تراشه چوب، نان گرد خشخاشی و برف تازه باریده و نرم. از آن زمان به بعد درویشی سرگردانم در تبعید ابدی روی زمین. روی سنگی که بالش کردم دوبار سرم را نگذاشتم، از یک ظرف دوبار غذا نخوردم. از زیر عبایم هر روز منظره های متفاوت تماشا کردم. گرسنه که میمانم با تعبیر خواب 2-3 درهم به دست میآورم. آنچه به دست آوردم بین محتاج ها تقسیم میکنم. به این ترتیب 7 اقلیم را از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب میگردم و در کوه و صحرا برای حق به دنبال حق میگردم. در جستجوی زندگی هستم که به زیستنش بیارزد، همینطور دانشی که به دانستنش بیارزد. بیریشم، بیوطن، از هنگامی که خود را در او فنا کردم، از وقتی پیش از مرگ مردم، بی آغاز و بی پایانم. نه پج مردم، نه بیچاره، نه محتاج کسیم، نه به کسی امر می کنم. اما مرا برگ خشکی بازیچه دست باد نپنداری. از آن درویش ها نیستم که دهان دارند زبان نه. من آن طوفانم که در جهتی میوزد که خود بخواهد. در سیاحت هایم از انواع راه های صعب العبور گذشتم، از جاده های تجاری که همه میشناسند، از کور راه های فراموش شده نیز، از سواحل دریای سیاه تا دیار عجم، از صحراهای عربستان تا جنگل‌های انبوه، از چمنزارها تا بیابان‌ها، همه جا را گشتم. در 1001 کاروانسرا منزل کردم، در کتابخانه‌ها با دانشمندان مشورت کردم، از عارف‌ها پرسیدم، با دیوانه‌ها صحبت کردم. جوابی را که نمی‌توانستند بدهند، در سکوتشان پیدا کردم. معبدها و مقبره ها و قبرستان ها و ویرانه ها را گشتم. در غارها با چله نشین ها غرق تفکر شدم. با درویش ها و شیخ ها ذکر گفتم. در مهتاب با شمن ها رقصیدم. از نقال ها داستان ها شنیدم. از هر اعتقادی، از هر مشربی آدمی شناختم. کسی را بر کسی برتری ندادم. به آفریده به خاطر آفریدگار عشق ورزیدم. بدبخت ها را دیدم، احمق ها را هم. هم کرامات را می دانم، هم معجزات را، روستاهایی دیدم ویران از فقر، مزرعه هایی سوخته و سیاه شده، رودهایی که خون در آن جاری بوده، قصبه های غارت شده که تمام مردان و پسران بالای 7 سالش را از دم تیغ گذرانده بودند. والاترین و پستترین اعمال بشری را شاهد بودم. چنان شده که سال هاست هیچ چیز شگفت زدم نمی کند. شنیدم و اطاعت کردم. پس از هر تهلکه و تجربه‌ای به قواعدی که در هیچ کتابی نوشته نشده و فقط در دفتر جان نقش بسته، قاعده جدید افزودم. بر اینها نامی گذاشتم. 40 قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند. این قواعد در نظر من به قدر قوانین طبیعت جهان شمول و به اندازه آنها اساسی اند. سالها یازگار وقتم صرف این شد که این 40 قاعده را از اول تا آخر تکمیل کنم. بیشترشان را بارها و بارها پاک کردم و از نو نوشتم. الان دیگر نه حرفی مانده که به آنها اضافه کنم، نه کلمه جدیدی. دیگر چون هر 40 قاعده تمام شده، در آخرین فصل زندگیم هستم. تمام پیشگویی هایی که شاهدش بودم در این جهت بوده. از مرگ نمی ترسم چون مرگ را پایان نمی دانم. علاوه بر این معتقدم که مرگ هر کس رنگ خودش را دارد. چیزی که به فکر با می داردم مرگ بدون میراث است. دیگر این همه کلمه در سینه‌ام نمی گنجد. مثل‌ها و حکایت‌های فراوان در درونم منتظر بازگو شدن است. در آرزویانم که تمام علمم را، هر چیزی را که می دانم و یاد گرفتم، مثل دانه مروارید که به دستم بگیرم و به یک نفر تقدیم کنم. نه در جستجوی مرشدم، نه به دنبال مرید. انسانی که پیش می گردم آینه روحم است، جان جانان من، همراز و همدل من. قاعده دوم، پیمودن راه حق کار دل است، نه کار عقل. راهنمایت همیشه دلت باشد، نه سری که بالای شانه هایت است. از کسانی باش که به نفس خود آگاهند، نه از کسانی که نفس خود را نادیده می گیرند. در اتاق مرطوب و تاریک پچ پچه کنان گفتم یا رب، عمرم در گشت و گذار این عالم در تعقیب رد پای تو گذشت. هر انسانی که دیدم گمان کردم کتابی مبین است و لایق آن که خلیفه تو روی زمین باشد. نه با عالم‌های برجاج نشین، شیخ‌های مدرسه نشین و شاه‌های تخت نشین، بلکه با رانده شده‌ها و دل شکسته‌ها رفاقت کردم. تو را شکر می‌گویم که شیطانم را گام به گام به مسلمانی درآوردم. الان دیگر لبریز شدم، کم مانده به جوش و خروش آیم. می‌خواهم علمی را که در سایه عنایتت نصیبم کرده‌ای به شخص صحیح تسلیم کنم، فرصت بده پیدایش کنم. بعد هر حکمی خواستی دربارم بده، بدان که من به آن حکم راضیم، چون من در هر وضع و حالتی از تو راضیم. در آن لحظه نوری کمسو همانند آب در اتاق جاری شد. به چشم خود دیدم چهره کسانی که بر تشک‌ها خوابیده بودند به آبی می‌زد. دیگر اتاق بوی تازگی می‌داد، پر از زندگی بود. انگار همه پنجره‌ها را تا آخر باز کرده بودند و نسیمی که یک بار در اتاق وزیدن گرفته بود با خود رایحه گل‌های یاس و یاسمن برقبان باغ‌های دور را می‌آورد. نغمه‌ای در گوشم نواخته شد، همانند ترنمی الهی، شیرین تر از عسل، سبک تر از پر. صدایی گفت: ای شمس تبریزی، مژده بده، دعاهایت مستجاب شد، آماده شو، به بغداد می روی. می شناختمش، فرشته نگهبان دوران کودکیم بود. پرسیدم: در بغداد چه چیزی در انتظارم است؟ دعا کرده بودی آینه روحت همراز و همدلت را بیابی، به تو رفیقی داده خواهد شد. به بغداد که رسیدی فردی را میابی که مسیر صحیح را نشانت میدهد. نزد او میمانی و منتظر لحظه‌ای میشوی که باید دوباره به راه بیافتی. باید صبور باشی. در چشمانم اشک سپاس حلقه زد. دیگر میدانستم مردی را که در عالم دیگر میبینم کسی نیست جز آینه روحم. دیر یا زود ملاقات بود در سرنوشت من. پیدایش که بکنم میفهمم چرا آن چشمهای عسلی آنطور غمگینانه مینگریستن. این را نیز میفهمم که نیمه شبی در موسم خزان چطور کشته میشم.